رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 6 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله شومگوی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیام‌پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اسلام آباد از کشته شدن یکی از رهبران ارشد القاعده خبر داد. چک هگل وزیر دفاع امریکا با یک سفری قبلا اعلان شده به افغانستان آمد. و رمضان قادیروف گفت که خانه های پیوندان تروریستان در چچنستان خراب کرده می شوند. تفصیل خبرها. نظامیان پاکستانی از کشته شدن یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده در مناطق قبیله نشینی شمال و غرب کشور خبر دادند. در اظهارات وزارت مدافع کشور گفته شده است عدنان الشکری جمعه روز یکشنبه 6 دکبر در یک عملیات ارتش در منطقه شینورزک وزیرستان جنوبی به هلاکت رسید. در این عملیات یک سرباز حکومتی کشته شد و یک نظامی دیگر جراحت برداشته است. مقامات آمریکا شکری جمعه را در تلاش تشکیل انفجار در متروهای نیویورک عیبدار میکنند. به نوشته خبرگزاری ها عدنان الشکری جمعه رهبری عملیات القاعده در کشورهای خارجی را بر عهده داشت. تا حمله ها به نیویورک و واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 این وظیفه بر دوش خالد شیخ محمد بود. یک منصبدار والامقام ایرانی تایید کرد که هواپیماهای جنگی کشورش با درخواست حکومت عراق به موقعهای گروه دولتی اسلامی در این کشور ضربه زدند. در این باره نشریه گاردین چاپی لندن خبر داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراهیم رحیم پور در صحبت با این نشریه روز 5 دکبر تایید کرده است که ضربه های هواپیمایی با هدف دفاع از منفعت های دوستان ما در عراق انجام شدند. ابراهیم رحیم پور گفت است که عملیات با ایالات متحده که هواپیماهایش به موقعهای دولت اسلامی در سوریه و عراق ضربه میزنند هماهنگ کرده نشده بود. برای نخستین بار یک منصبدار ایرانی دست داشتن ایران در ضربه های هوایی به مواقع های دولت اسلامی در ولایت دیال عراق را تایید میکند. از این پیش تهران همه خبرها درباره این گونه ضربه ها در قلمرو عراق را رد میکرد. چک هگل وزیر دفاع امریکا با یک سفری قبلا اعلان شده به افغانستان آمد. در صحبت با خبرنگاران در کابل روز 6 دکبر هگل گفت افغانستان در 10 اخیر راه طولانی را طی کرد و او مطمئن است که نیروهای امنیتی کشور بعد از خروج نیروهای ناتو در آخر سال روان قدرت پیروزی از بالای طالبان را خواهند داشت. قرار است که وزیر دفاع امریکا با منصبداران والامقام افغانستان دیدار و گفتگو کند. این آخرین سفر چک هگل به افغانستان در سمتی رهبری پنتاگون است. قرار است که او به زودی مقامش را ترک کند. باراک اوباما روز 5 دکبر نامزدی اشتون کارتر را به مقام وزیر دفاع پیشبری کرد. اشتون کارتر هم در گذشته معاون وزیر دفاع امریکا و مسئول تامین نیروهای مسلح با سلاح و لوازمات بود و تجربه کاری نظامی را ندارد. سفری غیر انتظاری چک هگل به افغانستان در حال صورت گرفت که روز یکشنبه بر اثر یک حمله طالبان در ولایت جوزجان 3 کارمندی پلیس کشته شدند. در رفه خروجی نیروهای ناتو سی تیزجویان حمله ها به کارمندان پلیس و امنیتی افغانستان را تقویت بخشیدند. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان درباره تقویت چاره‌های مقاومت با تروریستان خبر داد. روز جمعه در صفحه خود در اینستاگرام نوشت اگر یگان فرد مسلح در چچنستان دست به کشتار کارمند پلیس یا کسی دیگر بزند، اهل خانواده‌اش فوراً از قلمرو چچنستان بیرون و منزل زیستشان با پای دیوارش تخریب کرده می شود. او در نشست فوری نزد وزیران و رهبران محلی شرط گذاشته است که اگر نفری از ناحیه غیر قانونی سلاح به دست بگیرد و یا با گروه های مسلح غیر قانونی بپیماندد، رهبران مسئول فوراً از مقام برکنار می شوند. از این پیش خبر داده شد که تعداد کارمندان پلیسی بر اثر حمله در شهر گروزنی جان باخته به 14 نفر رسید. حمله به پایتخت چچنستان روز 4 دکبر صورت گرفت. به گفته رمضان قادیروف در عملیات همه 11 حملگر کشته شدند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزاد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. به انتخابی در انتخابات، چرا تعداد اعظم شهروندان تاجیک مقیم روسیه از امکان روی دهی در انتخابات پارلمانی محروم میمانند؟ یا جهاد یا پول جهاد. گروه های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکنند که برای جهاد و مجاهدین سوریه پول بدهند. و به قدری خاک و زمین کی میرسیم؟ چرا 98% زمین های کشاورزی تاجیکستان با تنزل مواجه شدند؟ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه 6 دکبر در ملاقات با آنهایی که به حیث رئیس، معاون رئیس و عضو کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان پیشنهاد شدند، با شفافیت و رعایت معیارهای بین‌المللی در انتخابات پارلمانی تاکید کرده است. قرار است که این مرکه روز 1 مارس سال آینده برگزار شود. سروری تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که باید برای همه نامزدها شرایط برابر و یکسان تامین گردد. در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان اطلاع داد که تعداد قده‌های انتخاباتی در روسیه نظر به سال‌های پیشتر کاهش می‌یابد. این تصمیم با کدام دلیل گرفته شده است و مهاجران کاری تاجیک تا کجا امکان نامزدهای خود در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را انتخاب کردن را خواهند داشت؟ از فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید روز انتخابات پارلمانی شهروندان تاجیکستان در روسیه تنها در 3 قطعه میتوانند رای دهند. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2013 هم در این کشور برای مهاجرین تاجیک 24 قطعه رای دهی فعال شده بود. عبدمنان دادایف، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان میگوید این کاهش بر پایه تغییر و دیگرگونی ها به قانون گذاری های تاجیکستان روی داد و افزود بنا به این تغییرات قطعه های رای دهی فقط در شهرهای باز می شوند که نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان وجود دارند.
همه شهر نبود، ما یک اکسپریمنت کرده 24 شهر را تشکیل کردیم روسیه با. حالا قانون به تغییر دوباره شد که فقط در نزد نمایندگی ها، نمایندگی های جمهوری تاجیکستان در دولت خارجی شد. ما امسال کن فقط در 3 جا تشکیل میکنیم. حالا چه خیلی مقصد داریم در مسکو، اوفا، اکاترینبورگ.
ایده این را به شدت گرفتن تبلیغات مخالفین حکومت در میان مهاجرین ربط می دهند و بر اینند که حکومت از فعال شوی مهاجرین هراس دارد، از این خاطر به هیچ وجه به برگزاری یک انتخابات واقعی در خارج تاجیکستان منفعت دار نیست. اما اکثر مهاجرانی که با آزادی صحبت کردند می گویند عموما در انتخابات ها شرکت نداشتند و ضرورت آن را هم نمی بینند. صدرالدین بحریدینوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف است که 20 سال اخیر در ساختمان های روسیه کار میکند. از کارگر عادی تا سرور بریگاد سبزیده است و همیشه شناسنامه تاجیکی در بغل دارد. وی میگوید نه فقط در یگان انتخابات شرکت نکرده است، بلکه عموما خبر ندارد که در تاجیکستان کی و کدام انتخابات برگزار شده است. وی میگوید
همین انتخابات پست و سیازنا تاجیکستان که همون بانر هوگرانگی دیجن پالیتیکی که همه دلخونو گفتن که خوری خدا است. همین همون همون تاجیکستان چی نکرد و اونده بیتر اونگی سرطان و سرگردان خوده اون وقتی این دیگه یک روزی وقتی که خوری پول نیست اولا باید همون کورس پرخسته را وقت انتخابات خود هم 90% آدمایی که کارگرای کار میکنن انتخابات نمیرن.
سعید عظیموف مهاجر دیگر که در اطراف مسکو کار میکند نیز باره در انتخابات ها شرکت نکرده است. وی میگوید روسیه یک شهری مسافری است و کوشش میکند کم بیرون براید تا با پلیس و خدمات مهاجرت روبرو نشود. و افزود اطلاع درباره انتخابات هم دسترسشان نیست.
من بهش خواهش نمیکرد یک اون جارم نمیدود نمیکنه. سون مثال اکثری که بچه ها یک شنبه آبیخ میکنن اکران همه که تشکیل نمیخلیم کار نیست که اونجا با تر نزیم که دیواز مون هم هوای پریزیدن نمید.
شرکت مهاجرین در انتخابات ها که تعدادشان بالاتر از 1 میلیون نفر تنها در روسیه گفته می شود یکی از موضوع های بحث میان جامعه شهروندی و مقامات در سالهای گذشته بود. حکومت با این انتقاد می شد که از این تعداد اکثریت کل افراد صاحب رای هستند و 3-1 رای دهندگان کشور را تشکیل می کنند اما هنگام انتخابات در حاشیه قرار داده می شوند. محمد گمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو می گوید سفارت و دیگر نمایندگی های تاجیکستان در روسیه اصلا مشکل در برگزاری انتخابات های قبلی نداشتند.
سفارت نمایندگی های رسمی در دیپلماتیک تاجیکستان برای گزارندگی معرفی میتینگ سیاسی تجربه و آمادگی خوب دارند اما مثلا همه این کار در اساس مثلا ترتیبات مقرر نموده کمیسیه مرکزی انتخابات صورت خواهد گرفت. چیزی که مثلا کمیسیه در اساس قانون انتخابات پیشنهاد میدهند ما برای همون آمادگی خود را بیان کرده تمام کنیم.
در همین حال در صحبت با ما هم مهاجرین و هم مسئولین این نکته را نیز ذکر میکنند که تا ماه فوریه اکثریت کل مهاجرین تاجیک به وطن برمیگردند و تشکیل قطعه های رای خرج بیهوده خواهد بود. از نگاه آنها در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم مهاجرین در روسیه بیشتر بودند. حالا تعداد اخراج شدگان هم افزوده اکثریت که موسومیند به تاجیکستان برگشتند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
تصمیمی کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پروسی تاجیکستان برای کاهش قیدهای انتخاباتی در روسیه که امکان مهاجران کاری تاجیک برای روی دهی در این معرکه را محدودتر می سازد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران حمله هواپیماهای کشور به موقع های گروه دولت اسلامی در خاک عراق را تایید کرد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران اخیراً به روزنامه گاردین چاپی لندن گفته است که هدف از ضربه ها دفاع از منافع دوستان ما در عراق بود. او افزود هر گونه عملیات نظامی برای کمک به دولت عراق وابسته به درخواست آن دولت است. برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایران حمله هوایی به پایگاه‌های دولت اسلامی در عراق را تایید می‌کند. چند روز پیش پنتاگون درباره ضربه‌های هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع‌های گروه دولت اسلامی خبر داده بود اما مقامات ایرانی این خبر را تکذیب کردند. علی الوریجانی رئیس مجلس ایران از جمله گفته بود من نمی‌دانم منبع این خبر از کجاست و آن را تایید نمی‌کنم. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است از تایید حمله ایران به خاک عراق خودداری کرد. او گفت که هیچ گونه تغییری در سیاست ایران در خصوص مبارزه با گروه‌های تکفیری و کمک به دولت عراق و ارائه مشورت در مقابله با گروه‌های تکفیری وجود ندارد. اما علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید مشاوران نظامی ایرانی چند مدت باز در عراق مستقرند ولی برای نخستین بار است که هواپیماهای جنگی ایرانی به موقعهای سی‌تیزجیوم در قلمرو عراق همسایه ضربه میزنند و برای این با گفته مصاحبه ما نیروهای ایرانی دلیل هم داشتند.
در این حملات نیروی هوایی تش ایران شرکت داشت نه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران تعدادی مشاور، تعدادی فرمانده در عراق داره که نزدیک به 1000 نفر یا 1500 نفر میشن و اینا در چند پایگاه عراق در سامرا در نزدیک بغداد مستقر هستند و نیروهای میلیشیای شیعه رو کمک میکنن، مثل نیروهای بدر، مثل نیروهای اصحاب اهل حق، آموزش میدن، اسلحه بهشون دادن و کمکشون میکنن. اما این بار این ارتش ایران بود، یعنی برای اولین بار نیروی هوایی ارتش ایران 4 هواپیمای F4 فانتوم مبازه ای از داعش رو در نزدیکی مرزهای ایران بمباران کردند. این یه امر خیلی طبیعی بود. جمهوری اسلامی از نزدیک شدن داعش به مرزهاش بسیار بیمناکه و خواست کار رو پیش از وقوع بکنه، و به این معنا که به محض اینکه نیروهای داعش در جلولا مستقر شدن، نیروی هوایی ایران به ماموریت رفت و 4 هواپیما این مبازه رو بمباران کردند. و بعد هم کردها و نیروهای شیعه و عشایر موفق شدن اون منطقه رو پاک کنن. به معنای دیگه حمله ایران به نوعی کمک به نیروهای عراقی بود که از زمین به داعش حمله کرده بودند. اما این هواپیماها به هیچ وجه به داخل عراق نرفتن، به اون معنایی که مثلا برن به نزدیک منطقه موصل یا تکریج یا انبار، جایی که هواپیماهای ائتلاف دائم در پرواز هستن.
آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که از ضربه های هوایی مقامات عراق در جریان گذاشته شده بودند و نظامیان امریکایی هم از آنها خبر داشتند؟
سلماً دولت ایران این خبر رو به دولت عراق داده بود، با هماهنگی با دولت عراق این کار انجام کرد، یعنی آمریکایی هم بی اطلاع نبودن، از طریق دولت عراق مطلع بودن. منتها چون عملیات محدود بود، لزومی نبود که آمریکایی‌ها سرش سر و صدا بکنن یا مداخله بکنن، به نفعشون هم بود. به هر حال نیروهای ایرانی داعش رو در اون منطقه‌ای که آمریکایی‌ها عملیاتی نداشتن بمباران کردن.
یادآور میشم ایالات متحده ماه آگوست سال روان با ضربه‌های هوایی با موقع‌های گروهی دولت اسلامی در عراق شروع کرد. آخرهای ماه سپتامبر باشد ستیز از جان گروه در سوریه هم هدف ضربه‌های هوایی آمریکا و همپیمان‌هایش در ائتلاف تازه بنیاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و بحرین قرار گرفتند. حالا هواپیماهای جنگی دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضد گروهی دولت اسلامی، استرالیا، بلژیا، بریتانیا، کانادا، دانیا، فرانسه و هلند با موقع‌های گروه دولت اسلامی در عراق ضربه می‌زنند. در همین حال تعداد افرادی که از دیگر کشورها برای به اصطلاح جهاد وارد سوریه می شوند افزایش می یابد. در برخی از کشورها از جمله در روسیه گروه های با جلب جوانان اساسا مهاجران کاری برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی مشغولند. اما همزمان برخی گروه های نیز پیدا شدند که از مهاجران کاری طلب سرمایه گذاری با جهاد در سوریه را میکنند و میگویند که ثواب سرمایه گذاری با جهاد از خود جهاد کمتر نیست. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش مومن احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
گروه های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه گذاری کنند. موضوع سرمایه گذاری جهاد با آنهای مطرح میشود که پیشنهاد اشتراک در جهاد را رد میکنند. محمد نظرف، مهاجر تاجیکی مقیم مسکو که 30 سال دارد، بر رادیو زودی گفت هفته گذشته وقتی از نماز جمعه بیرون میشد، او را جوانی برای صحبت با گوشه خلوت دعوت کرد و تا رسیدن به ایستگاه مترو خیابان میر، او را برای به جنگ روسیه رفتن تشویق کرد. محمد میگوید این جوان ریش کوتاه داشته با تاجیکی راحت صحبت میکرد و با آیات و حدیث های گوناگون دعوت خود به جهاد را اساسناک مینمود. اما این مهاجر تاجیک میگوید او بهانه پیش آورد که امکانی رفتن به چنین مکانی را ندارد، زیرا باید در روسیه برای تامین مالی خانواده اش کار کند. در همین مورد این جوان ناشناس با او گفته است که در صورتی نداشتن امکان شرکت مستقیم در جهاد، برای مجاهدان مبلغ بدهد که ثوابش برابر با جهاد است. محمد نظرف گفت
دید که بیتیو کنگی کاوش کسان گفت کی آنا خیرش باشی نمخد چی که گفتم گوش کن مرد آنا این خیلی ثوابای بادی چیه که این کل هم سموس میکنه هم بارنش و بیاد پیش میکنه هایی کمات حتی هم خلو دام کنی تو خود چی کنم بعد دانی جواب داد چی که قفو کچی کچا بعد گفتم کی آنا جورا این ثواب تاکید و پانوت بخده بود مودا باشه نه اون چی کنی کنی یکی روی که این سو شکت و پاکت و این نباشه مرحمت ماسکو ادا کو دولتای خارجی دا گفتیم کاری کردم و گفتیم قصی نداریم.
این جوانی مهاجر میگوید چون به مکانی زیستش آمد و این حادثه رو بعد دوستانش قصه کرد، معلوم شد که آنها هم بارها در خیابان میری مسکو شاهد چنین حادثه شدند. محمد میگوید چون او از دیگر جوانان مهاجری همراهش در سال بزرگتر است، با آنها تاکید میکند احتیاط کنند و با باور کردن به چنین تبلیغگران حیات خود را نسوزانند. حیدر رسولوف جوانی دیگر مهاجر میگوید او هم شاهد دعوت جوان به جهاد شده است، اما برعکس محمد از اون مبلغ نپرسیده بلکه برایش مبلغ و شرایط خوب وعده کردند. با گفته حیدر او را در میان انبوهی نمازگزاران جوانی که نیم روسی و نیم تاجیکی صحبت میکرد، پس از کمی صحبت در موضوعهای مختلف آشکارا به جهاد دعوت کرد. حیدر میگوید ظاهرا این جوان همصحبتش آماده بود که او را تا سوریه ببرد و برایش مبلغ هم بدهد. ابراهیم احمد سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید از موضوع جلب جوانان به جهاد از طریق روسیه آگاه هستند، ولی تا کنون هیچ مهاجری به آنها رسما مراجعه نکرده است که در مکان مشخص نفری او را به جهاد دعوت میکند و یا از او برای جهاد مبلغ میخواهد. اما او میگوید خدمات مهاجرت گروه کاری سازمان داده است که در تمام شهرهای روسیه با مهاجران تاجیک واخوری انجام داده است، جلب آنها با گروه های تندرو جلوگیری میکنند.
با مهاجران جوان البته فهمنده میشود که با چنین گروه ها که با اخیل حزب و حرکت های غیر رسمی دعوت میکنند دست کشی نمید. البته این یکی از مثلا
تحلیلگران میگویند وضع روحی و روانی مهاجران در روسیه این شرایط را فراهم ساخته است تا گروه های نوشناس مغز مهاجران را شستشو دهند و با احساس مذهبی آنها بازی کنند. ایوب جان ایگمزاد یک مهاجر تاجیک میگوید احتمال چنین گروه ها در مقامات روسیه پشتیبان داشته باشند که تا حال برای جلب جوانان به سوریه بازداشت نمیشوند. این مهاجر تاجیک میگوید او خود شاهد تشویق یک دوستش به جنگ های سوریه بوده است. ایوب جان میگوید این دوستش که در یک واگن در شرایط ناخوب زندگی میکرد پیشنهاد گرفت است تا به خاطر رهایی از زندگی سخت با جهاد برود. تا این دو سالی اخیر موضوع جلب جوانان به جنگ های سوریه از طریق روسیه مطرح است، اما باری اول است که جوانان تاجیک از دعوت برای سرمایه گذاری جهاد خبر می دهند. مصاحبان ما هم اصلا نفرانی بودند که به چنین دعوت ها داده نشدند، اما بر اساس آمار رسمی حدود 300 جوان در جنگ های سوریه شرکت میکنند که طریق روسیه و با احتمال زیاد با پذیرفتن چنین دعوت ها آنجا حضور پیدا کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت سرمایه گذاری به جهاد در سوریه سوی برخی گروه ها در روسیه و شنوندگان ارجمند این گزارش مورد بحث ها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قرار دارد. کاربری با نام عبدالرحمن از روسیه هم نوشته است این سخنان جوانان تاجیک نادرست است. من هم مهاجرم، نمازگذاری می روم، یگان بار ندیدم یا نشنیدم که کسی را دعوت کنند. هستند جوانان چالاک لعنتی که از این استفاده برده پولی جوانان نادان را با این روحی فریب کنده می گیرند. عقل را کار فرمودن در کار. اگر کسی را به جهاد سوریه دعوت کند، جوابش این است که خودت که جهاد باشد، برای چی خودت در این جای رو خودت به آنجا. خب روزی محمد از چین می نویسد آب با احتمال دارد که در داخل کارمندان امنیتی یا گمرک روسیه این خل آدمان باشند. باید مقامات تاجیکستان در فرودگاه هایی که جوانان به ترکیه یا از روسیه به دولت های خاور میانه سفر میکنند نظارت ببرند. خداوند آینده ما و دولت همان را نگهبان باش. آمین. و عبدالرحمن از تاجیکستان می نویسد برادران مهاجر، شما خود در جهادید، برای یافتن لقمه برای فرزندان و پدر، این خود جهاد است. کمال می نویسد آفرین، این بهترین جهاد است و احمق همان مهاجری که زن و فرزند گرسنه‌اش را گذاشته برای چنین یک جهاد نامعلوم پول صرف میکند. شنوندگان ارجمند، این مطلب و این بحث ها در سامانه اینترنتی ما ادامه دارند و اگر شما هم نظری در این باره دارید به صحیفه رادیوی آزادی وارد شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد روز 5 دسامبر در روز بین المللی خاک گفت مردم جهان قدر خاک یک نعمت بی‌بهای زمین را نمی‌دانند و در صورت ادامه چنین بی‌اعتنایی خود را به فلاکت گرفتار می‌کنند. با گفته دانشمندان تاجیک این گونه بی‌اعتنایی در به خاک و زمین در تاجیکستان هم به چشم می‌رسد و بیش از 82% همه زمین‌ها و قریب 98% زمین‌های کشاورزی در تاجیکستان به حد به تنزل روبرو شدند. همکاری ما طاهر سفر در صحبت با بابیشو خلف مدیر پژوهشگاه خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان از او پرسید که مردم در تاجیکستان تا کجا به قدر خاک و زمین میرسند؟
البته میدونم چونکه حاضر موقفی بعضی معلومات ها بیاده از 85% محصولات کشاورزی توسط خودجنبی های شخصی دفکانی درست آورده می شود. این از سهودت می دید که علاقه دیخون زمین سهود برانده منفیت یعنی زمین ما از برد می کند. هرچند اگر سهود کافی هم ندسته باشد در برای ترکیب خصوصیتی خود. ولی همچون می چه نگن یک نعمت بی‌بهای پیچوف کردن معلومات دارن تصورات کافی دارن که یعنی چی مناسبت کردن در کن خب چی مناسبت کردن در کن که خصوصیت خوش ترکیب خوش باید نکرد دیگر داد فیم نشود.
می توانیم تقسیم بندی کنیم که مثلا خاک کدام منطقه تاجیکستان حاصل خیز است، خاک قتلان و بدخشان یا منطقه های دیگر؟
این تقسیم بندی شده گیه گروه بندی هم هست مثلا بچان گروه تقسیم شده گیه است کلاسی به نیتیب دارن و اتیان به خوی معین دارن و یا معین شدگی در معلومات های بایدانی خانه محفوظن و نیست حتی شدگی هم معین شدگی هم معین شدنش با ادامه دارد تکیب توی تکیمین بی اونها های به ادامه دارد در کدام منطقه در کدام ناحیه در کدام ملت کدام نمودی خاک و معلومات است خصوصیت های اونها چیخیره با کدام نمود حسیدی اونها حسیدی امکانیت های طبیعی اونها چیخیر است همه این معذبت معاین شدگی معلوم شدگی.
ولی میتوانید یک تقسیم بندی عمومی کنید که مثلا خاک در قتلان حاصل خیز است و در نواحی تابعی مرکز یا بدخشان و زرفشان حاصل خیز نیست؟
مثلا قتلان برای محصولت که در همه جمعه جمعه برای همه محصولت حاصل خیز است. مثلا یک محصولات از که در تیسو این خسیل خونه که در خطیان دنده یه در رشت حافظیش تاثر است. یکی هم یکی بودی هم یک کلیم آب هوا تاثیری این خسیل نرسونه که بزرگ رای خوب. روبسته با نومون دار روبسته با نومون دی با اقلیم آب و هوا و حرارت محصولاتی این و اون محصولات البته در هر یک شهر و یه هر خیل است. اقتدار خود طبیعی خوب باشد البته در حدود مثلا در خوی همون حدود خطوم هست نمود خودی که روزایش بلند هست خصوص خیزیز بلند هست اختیار بینی خود بلند هست و دیگر نسی پستر هست چون که چون مملکت کنسوره 7% زمین هنوار دارد ریلیفش تخت هنوار نیست برای همین اگر بگید خطمان خوب سوید بلنده های نخطوم کنیم چون که ریلیف هر یک ولایت مبنی و حدود هفت خیلی شده است.
استفاده با سرعت و یا بیش از حد خاک هم به قول بی‌حرمتی به خاک است و به ایراز و دگرادسی یا تباه شوی زمین. در باره این مشکلی در تاجیکستان شرح می دادید؟
دفت از خوش خود نشده در حقیقت ایراز خوب نسبتاً زیاد شد چون که با سبب های معلوم اجتماعی اقتصادی بروش درختان انا خسران استفاده بردن زمین های میشه برای کشت کاری مسئله کشوازی که باید در این میشه بی های 12-15 گرد زیاد و کشت کار من است که موفق خانون کارده ابروتخن که میکنه لیکن وقتی که زمان به همه زمانه پیش اول استفاده لید که مثلا اقتصادی پرس کرده به مثلا خوزی هزیان و اونان اولی و اوزقت میرد سخت داشتن همه میشه به زمین ها را وای می بردن استفاده ای با سرعت کندر در بیدی درست یا بچور کردن زمین ها اکا خوزید نسبت در دوره شده همین بیشور شده گیه این خداری زمین هایی که بچور ایراز شده گیه البته با سبب خواهی که من منبر کردم انچه زیاد شده گرد.
مویشو خالف مدیر پژوهشگاه خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان بود که درباره صفات خاک و استفاده از زمین‌های کشاورزی کشور صحبت می‌کرد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.